أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صورتی که دو نفر مدعی ملکیت عینی هستند، بحث رسیده بود به صورت ثالثه از صور و اون جایی که هیچ یک از دو مدعی ها ید نداشته باشند، منتها این عین مدعا به در ید شخص ثالثی باشه. در قبال این که عین در یک دست یکی از اون خود این دو نفر باشه یا در دست هر دوی اینا باشه که صورت اولا و ثانیه بود، و در قبال صورت رابعه ای که عین هیچ یدی برش نباشه. اینجا مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه وفاقاً معروف فقها این مسئله رو مرحوم محقق در شرایع و غیر ایشان متعرضن، حرف جدیدی نیست. این که اگر عین در ید شخص ثالثی باشه، تفصیل فرمود مرحوم آقای خویی که اگر ذلیت اعتراف به ملکیت یک معینی از این دو مدعی بکنه، حکمش حکم صورت اولاست که عین در دست معترف له باشه. اگر در دست او بود، صورت اولا همین بود که عین در دست یکی از دو مدعی باشه. و اگر ذلیت اعتراف بکنه بر ملکیت هر دو مدعی به نحو اشاعه، حکمش حکم صورت ثانیه است که عین در دست هر دو باشه. و اگر هر دو رو انکار بکنه، بگه اینا بی خود میگن، مدعی به ناحقن، حکم این حکم صورت رابعه است که بدون ثبوت یدی دو نفر ادعای ملکیت و تنازع در ملکیت داشته باشن. اینجایی که حکم یعنی ذلیت تصدیق بکنه چه یکی چه هر دو را حکم به ملکیت معترف له می شود، مرحوم آقای خویی فرمود و دیگران از جمله محقق. عرض ما این بود که مدرک این مسئله قاعده من ملک، کسی که سلطه بر شیعی داره و می تواند ادعای ملکیت این شیع رو بکنه و اگر ادعا بکنه حجت بر حرفش داره، اگر اعتراف بکنه به نفع شخصی او مصدق در اون قول و اون حرفه، و این خودش یک قاعده است مستقل غیر از قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. زیل این قاعده من ملک وجوهی بر این قاعده به عنوان دلیل بر این قاعده ذکر شده. این قاعده رو جمعی از بزرگان به عنوان قاعده به تصریح و تخصیص آوردن که در کلمات فقها سابقین که انه جزء قواعد مفروغ عن فرض شده. عرضم کردم دو تطبیق داره به اون بیانی که دیروز گذشت. لفظ نص خاصی هم همونطوری که دیروز عرض کردم به مضمون این قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به نداریم. استدلال شده بر این قاعده به وجوهی. و گفته شده از جمله وجوهی که توهم شده که مدرک قاعده است، قاعده اقراره، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. شیخ و غیر شیخ در رد این استدلال گفتن حرف حرف باطلیه. قاعده من ملک هر دو متضمن لفظ اقرار هست، مثل قاعده اقرار، اما هر گردی که گردو نیست. حالا شیخ نگفته هر گردی به این لفظ، اما مضمون همینه. بله، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، من ملک شیئا ملک الاقرار به، در هر دو از ماده اقرار استفاده شد، اما این معناش این نیست که تو اینا یک قاعده است. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز معناش اینه که کسی به ضرر خودش اگر یه حرفی بزنه اون اعتبار داره، میگم من مالک این نیستم. خب میگن خدا پدر مادر تو بیامرزه، یه شر از این کم شد، تو مالک نیستی، تموم شد. این میشه ملاک قاعده اقرار و نفوذ اقرار علی النفس. اما قاعده من ملک متقوم به ضرر نیست، یکی از تطبیقاتش که شاید مورد تسالم اصحابه اینه که من وکیلم از طرف شما که خونتون رو بفروشم، میگم آقا دیروز فروختم خونتون رو. خب این خونتون فروخته بشه به ضرر منه؟ این اگر به ضرر باشه به ضرر موکل منه، خونش از دستش رفت، دیروز بود کدا قیمت، امروز شد کدا و کدا قیمت. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز یعنی اگر عقلا به ضرر خودشون اقراری بکنند نافذه. اما من ملک شیئا ملک الاقرار به معناش این نیست که اگر به ضرر شما باشه اقرارتون درست. اصلا گفتم این اقرار نیست. اگر تعبیر به اقرار کردن به لحاظ اینه که ذلیت میخواد بگه که من مالک نیستم، به این جنبش اقراره. اما ذلیت میگه نه فقط من مالک نیستم، فلانی هم مالکه، این که دیگه اقرار نیست، این که به ضرر او نیست، بلکه یعنی به ضرر خود مقر نیست، بلکه به ضرر کیه؟ به ضرر اون دومیه که مدعیه و اقرار به نفعش نشد. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اما اقرار علی الاخرین که لا یجوز. دو نفر مدعی یعنی خود هر کدوم میگه خونه مال منه. خب شخص الف میگه مال منه، ب میگه مال منه، شما اعتراف میکنید، شما ذلیت میگید این مال الفه، خب این به ضرر شماست. از این که میگید مال من نیست به ضرر شماست، بسیار خوب. اما این که میگید مال الفه نه مال ب، این خودش یه جنبه دیگری داره، این علیه نیست، این در حقیقت علی آخرینه. اون بی که دارم میگم مال بی نیست مال الفه، این به ضرر اوست. ما دیگه موجبی نداره بگیم اقرار اشخاص، حالا اسمش هم اقرار بگذارید، علی آخرین هم نافذون. پس بنابراین اونی که از مرحوم شیخ و غیر شیخ اینو دارن، مرحوم شیخ این قاعده من ملک رو در ملحقات مکاسبش، رساله هایی که ملحق مکاسب داره، حالا حداقل برخی از نسخ مکاسب، اون سنگی های قدیم که ما داشتیم، رساله هایی داره به عنوان ملحقات مکاسب، رسالتون فی العداله، رسالتون فی التقیه، رسالتون این قاعده اقرار، 7-8 رساله است که من میکنم به عنوان ملحقات المکاسب. اونجا ایشان و غیر ایشان از بزرگان اینو ذکر کردن که مدرک این قاعده، قاعده ای من ملک، اقرار قاعده اقرار نیست، چون اصلا دو ماهیتن، قاعده اقرار قاعدتون، قاعدتون من ملک ملک الاقرار قاعدتون اخرى. که انهو اینو چرا من تکرار کردم؟ از صاحب جواهر برمیاد در مقام که مدرک این که اگر ذلیت اعتراف بکنه به نفع شخص معینی حکم به ملکیت او می شود، مستندش قاعده اقرار، تعبیر ایشان لاقرارهی کرده که انه او ایشون میخواد بگه این اقراره و اقرار جائزون، و اگر این منظور صاحب جواهر باشه خطاست. این قاعده اقرار مصطلح نیست. کما نبه علی ذلک که قاعده من ملک مستندش قاعده اقرار نیست، از شیخ و غیره. پس نیاز به دلیل دیگری داره. شما نمیتونید بگید خب قاعده اقرار، اقرار الوغلا علی انفسهم، این کنار علی المنار هم مبنای اوغلایی داره، یعنی به ارتکاز اوغلا حجت با عدم رد اشاره، علاوه بر اینکه منصوص هم هست، از برخی از نصوص به تصریح برمیاد که قاعده اقرار، نه قاعده من ملک ملک الاقرار، ولذا اصلا از این قاعده تعبیر به اقرار نمی کنن، میگن قاعده من ملک، یا خیلی هم بخوان ادق بگن من ملک ملک القاعده من ملک ملک الاقرار. اگر یه جایی دیدید تعبیر کردن قاعده الاقرار، غلط از این قاعده من ملک. قاعده الاقرار یعنی اقرار الوغلا علی انفسهم جائز. پس نیاز به دلیل داره. قاعده اقرارم مدرک این قاعده من ملک نشد. چه چیز میتونه دلیلش باشه؟ در مقام وجوهی بر این قاعده مطرح شده، ادعای اجماع شده، ادعای دلالت برخی نصوص شده، 5-6 وجه در کلمات در مدرک این قاعده مطرح شده، و قدر متیقن از این قاعده من ملکم اون موارد وکیله. وکیل میگه من دیروز فروختم، اینکه امروز بفروشه که دیگه نیاز به اقرار و ادعا نداره دیگه. وکیل شخص میگه اینی که درش وکالت داشتم دیروز فروختم. ولی میگه مال این بچه رو فروختم. ولیی که همین الان هم اگر نفروخته باشه ولایت داره بفروشه مال بچه رو. وکیلی که اگر دیروزم نفروخته الان وکالت داره بفروشه. شرط این قاعده اینه که در حال اقرار به تعبیر قاعده و در حال ادعا باید ولایت بر اون امری رو که داره به وقوعش اقرار یا ادعا میکنه، ولایتش باید موجود باشه. کسی که وکالتش منقضی شده، پدری که ولایتش منقضی شده، بچه بالغ شده، اگر بگه این مال رو در بچگی او فروختم، قولش مسموع نیست. این قاعده من ملک این نیست. کسی که الان مالک و سلطه و ولایت داره، و لذا یکی از تعلیلات این قاعده هم اینه که میخوان بگن این کسی که الان میتونه این کارو بکنه، ظاهر اینه که راست میگه، برای اینکه اینی که الان میتونه این کارو انجام بده، خب چه دایی داره دروغ بگه، بگه من دیروز فروختم. مثلا یکی از وجوهی که بر این قاعده ادعا شده اینه که گفتن ظاهر امر اینه که آقا راست میگه، چون اگر دیروزم نفروخته بود الان که میتونه بفروشه، چه دایی داره این آقا دروغ بگه. و جواب داده شده که بابا ما دلیلی برای اعتبار ظهور نداریم علل اطلاق. ظهور اقوال دلیل داره، اما ظهور حال چه دلیلی برای اعتبارش؟ این ظهور غیر از اون ظهور قول و حال در دیگر موارده. ظهور حال مثلا ید ظهور در ملکیت داره، این ظهور قولی نیست، ظهور مثلا حالی و فعلیه. این ظهور حال غیر از اون ظهور حال هم هست. این ظهور حال یعنی کسی که میتونه الان این کاری رو انجام بده، چرا دروغ بگه، بگه من دیروز انجام دادم. این گونه استدلال شده بر این قاعده. جوابم داده شده که دلیلی نداریم که ظهور حجت باشه به این معنا. یه ظهوری شنیدید، هر گردی باز گردونی، ظهور حجته. اما چه ظهوری حجته؟ ظهور اقوال حجته. چه ظهوری حجته؟ ظهور احوال حجته. من اگر حال و فعل من ظهور در یک امری داره اونم حجته. اگر مثلا ظهور در حکایت چه به لفظ چه به اشاره،
حجت در مورد استعمالی نه در راست و دروغی، که اقوال هم ظهورشون در راست و دروغی که حجت نیست، که طرف پس لفظ هم بگه من حکایت کردم که ظهور در راستی که نداره.
بله بله به این معنا، یعنی این که ظهورش در حکایت. اما کلام اینه که اینجام اصلا بحث ظهور در حکایت نیست، ظاهر این کسی که وکیل ولیه که الانم میتونه اعمال ولایت به بیع و شرا بکنه، ظاهرش اینه که این آقا دیگه دیروز وقتی میگه دیروز فروختم دروغ نمیگه. آره دیگه میگه که این که دیروز فروختم که صریح کلامشه، ظهور نیست. اینی که واقعا فروخته یا داره دروغ میگه، حجیت کلامش در این که دیروز فروخته، این که حکایت فروش دیروزش که به نصوصیت، این که حالا قولش که دیروز فروختم حجته ولو نصه، حجیتش این از باب ظاهر حاله. یا آدمی که میتونه الان اون کار رو انجام بده که دایی نداره دروغ بگه. پس بنابراین قاعده مملک غیر از قاعده اقراره. دلیل بر این قاعده حالا چیه؟ عرض کردم وجوهی مطرح شده و کل وجوه هم عموما رد شده، استدلال به اجماع و برخی نصوص متفرقه عموما هم رد شده. من به ذهنم یه وجهی میاد، شاید الان یادم نمیاد دیده باشم این وجه در کلام فقیهی برای صحت قاعده من ملک به این معنایی که ما الان میخوایم. چون ببینید قاعده من ملکی که الان ما میخوایم غیر از اون قاعده من ملک به لحاظ دعوای وکیل و ولیه، ولی میگه فروختم مال بچه رو، وکیل میگه مال موکل رو فروختم، بحث ما اینا در این نیست، نه وکیل نه ولیه. این ذلیت میگه آقا این عین مال اون الفه نه مال به، یا مال هر دوشونه. من ملک به اینجا به این معنا غیر از اون من ملک در مورد وکیل و ولیه. اونجا من ملک یعنی کسی که ولایت بر انجام کاری داره، وکیل ولایت داره، دیروزم نفروخته امروز میفروشه، ولایت بر فروش داره. من ملک شیئا ملک الاقرار، بگه دیروز فروختم نافذه. اما اینجا نمیخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم کسی که سلطه بر مالی داره که میتواند ادعای ملکیت کند، نه اینکه وکیل است میتونه الان بگه من مالکم و اگر ادعا بکنه من الان مالکم قولش حجته چون ذلیته. ملک شیئا، حالا اگر اقرار بکنه که من مالک نیستم زید مالکه، کأنه ید او رو نازل منزله ید خودش بکنه، ید زیدی که نیست نازل منزله ید خودش بکنه، ید الفی که مقرره جایگزین ید خودش بکنه. به این جور میخواد حجت باشه. ملک شیئن یعنی سلطه تشریعی بر ادعای ملکیت داره، یعنی لو ادعا الملکیه یصدق. این آقا حق داره ید دیگری رو نازل منزله ید خودش بکنه. یه بچی به ذهنم آمده، قبل از اون کلامی رو از جواهر در تکمیل مطلبش عرض بکنم، چون تو ذهنم مرحوم صاحب جواهر یه مقداری خلاصه همین خلط در همین نکتهی که میخوام عرض بکنم وادار کرده ایشون قاعده اقرار رو اینجا بفرماد و به دنبالش اون حرف دیگر رو. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که استدلال کرده بر تصدیق معترف له، بر تصدیق ذلیت به نفع معترف له استدلال کرده به قاعده اقرار، بعد یک انقلت و قلتی رو نقل کرده در مقام در دفاع از این حرف، و بعد در این مطلب اشکال کرده. یعنی این که مرحوم صاحب جواهر این که اگر ذلیت به نفع کسی اعتراف بکنه، اول به نفع محقق حرف رو دنبال کرده، ولی بعد اشکال کرده گفته چرا؟ یعنی قاعده من ملک رو اینجا قبول نداره. دقیق کلام صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر بعد از استدلال به اقرار، ایشون میگه نوقشه در این جهت، به این که شما میگید اگر این اقرار بکنه به نفع الف یصدق، خب به این مقدار که مدعا علیه درست نمیشه. مدعا علیه کسیست که این در یدش باشه، این آقا میشه مدعا علیه. من که خارجم، یدی ندارم، میام میگم آقا اینی که در دست شماست مال منه، شما ید دارید، این میشه شما میشید مدعا علیه، من خارج میشم مدعی. اما این آقای ذلیت که به نفع الف اعتراف کرد، اون الف رو که ذلیت نکرد. شما دارید میگید که به نفع هر کدوم حکم کرد میشه اون از قبیل ذلیت مدعا علیه، و لذا اگر بیانه برخلافش باشه قبول، اگر بیانه برخلافش نباشه القول قول هم ایمینه. اینه که تو عبارت محقق اینجوری آمده، میگه الف مالکه، ذلیت میگه الف مالکه، الف میگه بله خب من که گفتم جلوتر من مالکم، این آقام تصدیق کرد منو، میگیم بسیار خوب. آیه به بیانه داری؟ میگه اگر بیانه داشت میگیرن میدن به او، بیانه نداشت میگیم آیه به میتونی از الف مطالبه یمین کنی، قسم بگی آقا قسم بخور، دیگه میفتی تو همون دنده موازین ادعا و این کار. صاحب جواهر میگه بعضی آمدن مناقشه کردن، به چه عنوان شما معترف الله رو مدعا علیه به حساب میارید؟ الیمین علی المدعا علیه، مدعا علیه کیه؟ ذلیت مدعا علیه. ذلیتم که میگه من مالک نیستم، پس اینم دیگه از این جهت از معرکه مخاصمه خارجه. خب با اعتراف او که معترف له که ذلیت نمیشه تا مدعا علیه بشه، به چه عنوان میگید یصدق به یمینهی؟ یه مناقشه اینگونه ای از برخی بزرگان در این جهت شده. در تکمیل این مناقشه گفته شده بله، اگر اون معترف له انتزاع بکنه این عین رو از ید اون معترف، کما تنظیر کرده، کما در جایی که شخص مدعی مالیست ید نداره، مدعی مالیست، بعد آمد مدعا علیه که ذلیده بهش میگه این مالی که در دست توست مال منه، خب بهش میگه آقا جون تو باید قسم بخوری، مدعا علیه میگه من قسم نمیخورم، با اینکه اگر قسم بخورم حرف من ثابت میشه، قسم نمیخورم، توی مدعی قسم بخور، یمینه مردوده، اگر مدعی قسم بخوره اینو میدن به مدعی، میشه مال مدعی. از این به بعد اگر کسی بیاد ادعا بکنه این عینی که در دست این آقاست مال منه، این آقایی که الان به سبب یمین عین در دستشه میشه مدعا علیه بعد الانتزاع. ما نحن فی هم من هذا القبیل. اگر بعد از آنی که این ذلیت اعتراف کرد تحویل اون معترف له شد، از این به بعد کسی بیاد با او درگیر بشه، اون آقا میشه ذلیت مدعا علیه، ولو ذلیت شدنش به واسطه اقرار اون شخص بود، از این به بعد اون آقا میشه مدعا علیه. اما اونجایی که هنوز در ید اون معترف له قرار نگرفته با قطع نظر از این مخاصمه و این درگیری، اون آقا آمده ادعا میکنه مال من الف در حالی که یدی هم نداره. شما با اون آقایی که یدی نداره معامله ذلیت بخواید بکنید موجبی نداره، مدعا علیه یعنی ذلیت، اون آقا که ذلیت نیست. یه مناقشه اینجوری رو نقل کرده، بعد خودش دفع این مناقشه رو هم نقل کرده در کلامش که اینجوری جواب دادن. بله، تدفع به تبعیت، خوب عبارت رو دقت کنید، از اون جاهاییه که فهم جواهر نیاز به دقت داره. و المناقشت و به کذا که گفتم، تدفع به تبعیت دعوا بها لها فی ید من کانت. افجیه که میگن یعنی، و به قول عربا حضوره، همون احجیه. این دعوا تدفع، این مناقشه که آه چرا اونو ذلیت به حساب میاری، گرب نداره. تدفع به تبعیت دعوا، یعنی ادعامون وقتی که طرف داره ادعا میکنه این مال مال منه، اون شخص غیر معترف له، مدعا علیهش در حقیقت اون طرف مقابلشه که همون الف معترف له. این دعوا یعنی دعوای به که این مال ملک منه، تبعیت دعوا بها یعنی الدعوا بالعین، عینی مدعا به بخواد باشه، این مستتبع لها یعنی مستتبع للدعوا فی ید من کانت، مهم نیست حالا در دست او نیست، در دست شخص ثالثه، اما تستتبع الدعوا. یعنی این شخص به داره ادعا میکنه دیگه، مدعا علیهش در حقیقت ولو اون آقای الف یدی فعلا نداره، میخواد به واسطه اعتراف ذلیت در حقیقت یددار بشه، اما تبعیت دعوا بالعین لها یعنی للدعوا فی ید من کانت، مهم نیست که اون عین حالا در دست اون آقای الف نیست، فعلا در دست اون شخص ثالثه. خب این آقا اینجوری جواب داد. بعد مرحوم صاحب جواهر این مناقشه و دفع او که نقل میکنه، بعد میفرماد وفیه. وفیه یعنی چی؟ یعنی تا اینجا دفاع کرد از حرف محقق که بر اساس قاعده اقرار حکم میشه به ملکیت مقرر له و آثار ید بر اون میخواد بار بشه. وفیه ان الکلام فی المدعا علیه بینها لا بها، باز از اون کلماته، و فیه ان الکلام فی المدعا علیه بینها لا بها، الکلام فی المدعا علیه بینها یعنی در اثناء این ادعا، نه این که مدعا علیه میشه به سبب هذه الدعوا. بله به سبب این دعوا و اعتراف اون آقا اون میخواد ذلیت بشه بعد از این، کلام اینه که بعد از این میخواد بشه بر ما مهم نیست، همین الانی که مدعی ادعا میکنه، اون شخص به ادعا میکنه این مال منه، علیه کی ادعا میکنه؟ علیه اون آقای الفی که بعدن براس اون آقای دیگری شخص ثالث اعتراف به نفعش بکنه. خب صاحب جواهر میگه به سبب این دعوا و کشمکش تازه میخواد اون شخص الف ذلیت بشه، به سبب این دعوا و کشمکش، کلام اینه که الکلام هنوز بینها و فی اثنائها هنوز که مال اون نشده، مدعا علیه کسیست که با قطع نظر از اون دعوا مدعا علیهی باشه، اونی که مثلا مستطفه اقرار شد. یعنی باید یه مدعا علیهی شما اول داشته باشید، علیه او اقامه دعوا بکنید. خب این آقای الف اون وقتی که مدعی اون به داره ادعای ملکیت میکنه، هنوز که ذلیت که نیست، اون آقام هنوز که اعتراف به نفعش نکرده. بعد میگه و روب ما، این آقا اعتراف به نفع اون میکنه بعد از اینا. پس در حال طرح دعوای اون آقای به که میگه من مالکم، مدعا علیهی نداره. کی اون الف میشه مدعا علیه این آقای به؟ بعد از آنی که زلیت اقرار بکنه و به سبب اقرار او مالک محسوب بشه، اون وقت میشه مدعا علیه. قبل از اون که نه، در حالی که طرح دعوا فرض شد اول. عبارت اینه: و فیه ان الکلام فی المدعا علیه بینها لا بها ولا ریب فی عدم کونهی، اون شخص معترف له مدعا علیه قبل تصدیقه، قبل از آنی که زلیت او رو تصدیق کنه او مدعا علیه نمیشه. حالا اجازه بدید اینه که قبلش نباشه، اون آقا رفت طرح دعوا کرد، یه مدعا علیهی میخواد. ولا ریب فی عدم کونهی مدعا علیه قبل تصدیقهی، قبل تصدیقهی الذی قد یفرض تأخیره عن دعوا الاول. دعوا الاول یعنی دعوای اون شخص به، این تصدیق ممکنه متأخر باشه. پس در حالی که الاول یدعی در مقابل اون معترف له ادعا کرده، در حالی که مدعا علیهی نداره، قد یفرض تأخیره عن دعوا الاول، بعدم میگه فتعمل. نه آقای من، ذلیت که مدعا علیه نیستون، میگه من مالک نیستم. قبل از آنی که این ذلیت حرف بزنه ما شما نمیتونید مدعا علیهتون اون نیست. فرض اینه مدعا علیه میگه این ملک من نیست، آقا آسوده باشید این ملک من نیست. اما مرحوم محقق فرمود ملک این آقا نیست، اون مدعی ب میگه که مال منه، مدعی الف میگه مال منه. مرحوم محقق میگه خب مدعی به که میگه مال منه باید بیانه بیاره، بیانه نیاره مدعی الف مکلف به یمینه. چرا مکلف به یمینه؟ چون مدعا علیه. صاحب جواهر میگه آقا اون مدعا علیه بودنش با تصدیق متأخر تازه میخواد از این به بعد شکل بگیره که اون تصدیق متأخر از دعوای اوله، تصدیق متأخر از دعوای بس، تا قبلش ادعاییه که مدعا علیهی نداره. کما در صورت رابعه، در صورت رابعه ای که این در ید هیچ کسی نیست، الف و به دارن ادعا میکنن. خب اینجا چی میگید؟ کدوم مدعا علیهه؟ هیچ مدعا علیهی نداره. اینجایی هم که میخواد با تصدیق زلیت به میخواد مدعا علیه بشه، تصدیقی که قد یتأخر. بله اگر تصدیق او یعنی تصدیق زلیت نسبت به الف قبل از طرح دعوا بود، یعنی اول اون آقا الف میگفت مال منه در حالی که به معارضه ای نداره، خب گفت مال منه، زلیت گفت راست میگی، بعد از این به آمد ادعا کرد آقا بی خود میگی راست میگه، کی راست میگی؟ این مال الف نیست، مال منه. خب اینجا بگید مدعا علیه جور شده قبل از طرح دعوا، اما تصدیق یتأخر. اگر تصدیق یتأخر، پس بنابراین شما در حال طرح دعوای اول مدعی ندارید. بعدم میگه فتعمل، که شاید اشاره به این باشه که ولو تصدیق متأخر باشه، اما وقتی که تصدیق متأخر شد، حالا از این به بعد میشه مدعا علیه دیگه. قبول، تصدیق متأخر شد، یعنی اول در حالی الفو به دعوای ملکیت کردن که ذلیت هیچ کدومو تصدیق نکرده، اما بعد از اینی که اینا ادعا کردن هر دو، ذلیت میگه الف راست میگه. حالا شد الف شد چی؟ مدعا علی. در حین حدوث دعوا مدعا علی نبود، اما بقاءن چون تصدیق شد، شد مدعا علی. اگر شد مدعا علی، از این به بعد چون مشتق تابع تلبس حدوثن و بقاءن، حدوثن متلبس نبود، حدوثن این آها مدعا علی نبود، اما بقاءن حین تصدیق ذلیت مدعا علی شد. خب از این به بعد آثار مدعا علی رو با کنید دیگه. شاید فتأمل ناظر به این جهت باشه. این کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام. بعد یه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه خب حالا جدای از این جهت که این مال الف یا مال ب، قسم میخوره الف و به الف میدن، ولی در این حال اون بی که مدعی ملکیت بود، یک قسم هم از این ذلیت میتونه مطالبه کنه. چرا؟ بر این که اون مدعی بی که به ضررش این آقای ذلیت اقرار کرد، وقتی که این آقا گفت این خونه مال الفه، خب اون مدعی بی حرفش اینه که شمای ذلیت دروغ گفتی و با دروغ گفتنت خونه رو از دست من پروندی، حق منو به نفع الف تثبیت کردی. اون آقام آمد، الفیه آمد، قسمم خورد، به نفعش قضیه تمام شد. خب میگید که این ذلیت حالا قسم برای چی بخوره، در حالی که از این به بعد وقتی که این به نفع الف شد، دیگه بعد از این خونه رو از دست الفی پس نمیگیرن ها. ایشون پس قسم بخوره، اون ذلیت برای چی قسم بخوره؟ قسم لدفع الغرم، یعنی اون به ادعا میکنه، میگه توی ذلیت خونه رو وقتی که اعتراف کردی مال الفه، سبب شدی که دیگه من از این خونه که مال من بود محروم شدم، تو خونه رو علیه من اتلاف کردی، به اقرارت اتلاف کردی. مثل کجا؟ اونجایی که طرف اقرار بکنه این خونه مال الفه، بعد دیگه آقا اشتباه کردم ببخشید خونه مال بس، چه کار میکنن اینجا؟ خونه رو میدن به الف، پولش هم از این مقر میگیرن میدن به به. چرا؟ چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اقرار اولی اقرار بود، پس خونه رو میگیرن میدن به الف. این آقا بعد میگه اشتباه کردم ببخشید این خونه مال بس، اشتباه کردم دیگه اقرار نیست، اشتباه کردم دیگه ادعاست، چون اقرار علیه غیره دیگه، اونی که به نفعش خونه تحویل داده شد. بله بله، ولی خب همینجا کلام اینه که اقرار که کرد به نفع اولی، خونه رو میدن به الف، حالا میگه ببخشید مال به بود، من اشتباه کردم، میگن بسیار خوب یه پولم بده بدیم به به. چرا؟ برای این که اقرار تو که میگی اشتباه کردم، متضمنه که اتلاف کردم مال به رو، اتلاف کردم به اقرار به نفع الف، ولذا این آقا یک قسم هم نیاز داره. این کلام جواهر، حتما کلام جواهر رو اینجا برید مراجعه کنید، از اون جاهاییه که اگر یه وقتی خواستن اجتهاد شما رو ولو بالاتر از اجتهاد خبرگانی بخوان به اصطلاح امتحان کنن، این جای مکاسب و جلوتون بگذارن، بتونید لاقل حل کن این جای جواهر رو بتونید حل کنید. والحمدلله رب العالمین.